بسم الله الرحمن الرحیم. مالی خولیای پزشکی یا فلسفه طب. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 69. 26. فلسفه درد و تسکین. اگر علم طب فقط دارای یک انگیزه آگاهانه و ذاتی باشد، همان تسکین درد است. در واقع این علم بر اساس نبرد با درد پدید آمده است. اگر امراض عامل دردها نمی بودند، علم طب لااقل نیمی از انگیزه و معنای وجودیش را از دست می داد و به مجرایی دیگر می افتاد. آنچه که خود فرد بیمار را به سوی پزشک می برد درد است. بلذا از قدیم الایام تا به امروز یکی از ارکان درمان مسکنها بودند. عذاب علیم در قرآن کریم یکی از فراوانترین عذاب هاست، که بر متکبران و سلطه‌گران و بخیلان و کینه‌توزان و ثروت‌اندوزان فرود می آید و آنان را به تصدیق خدا و دین انبیا می کشاند. این عذاب در قرآن موجب اعتراف گرفتن از ظالمان است. در میان همه انواع عذابها و رنجها فقط درد است که نعره انسان را به آسمان می برد و کبر و غرورش را در هم می شکند و سلطه و ستمش را خدشه‌دار می سازد و کمر کفرش را دولا می کند. هیچ عذابی چون دردها علناً موجب تواضع نمی شوند. در واقع دردها عذاب ستم بر اطرافیان است و به همین دلیل فرد ستمگر در روابطش با کسانی که به آنان ستم کرده متواضع می شود. پس عذابهای دردناک نوعی رسوایی هم هستند و عذاب روانی هم به همراه دارند، زیرا برای انسانهای متکبر امری زجر آورتر از تواضع و خشوع نیست. چه بسا عذاب این کبر شکنی شدیدتر از خود دردیست که بر تن وارد می شود. خداوند عذاب علیم را عذابی از جانب خودش بر متکبران نامیده است. این است عذاب من بر متکبران. به همین دلیل امروز بسیاری از دردها مثل درد سرطانها حتی به واسطه مورفین و هروئین هم تسکین نمییابند. این مسئله بیانگر درستی این سخن خداست که هیچ دارویی قادر به تسکین آن نمی باشد. پس به راستی دردها به مثابه کلام خدا در تن ستمگران است و در واقع بایستی آن را وحی مخصوص کافران نامید، زیرا وحی و الهام و مکاشفات عرفانی بر مؤمنان و انبیای الهی تماماً به همراه یک مستی خارق العاده می باشد که روح فرد را به اوج لذتی خارق العاده می رساند. پس در مسئله درد، عنصر سومی هم حضور دارد که ذات واحده و اصل درد و علت العلل آن است. آنچه که از خود درد و نیز از رسوایی که شکن درد غیر قابل تحمل تر می آید، ندایی است که از اعماق وجدان به گوش دل دردمند می رسد یا همان صدای خداست که علت درد را به یاد می آورد. خداوند نیز در کتابش می فرماید که به هنگام هر عذابی به فرد تفهیم می شود که آن عذاب از چه روی و به چه علتی می باشد و فرد هرگز نمی تواند این صدا را در خود خفه کند. این صدا کل روان فرد را به دردی فوق درد می کشاند و دعوت به توبه می نماید. کل تلاش برای تسکین درد دارای این انگیزه درونی و خصوصی است که معمولاً جز خود فرد بران آگاه نیست و آن عذاب و درد وجدان است. بنابراین باید گفت که هر دردی بازتاب درد وجدان است. بازتاب و پیشواک عذاب وجدان در تن است. و هر بیماری به میزانی که گوش هوش و وجدانش را بر این ندای ذاتی کر نسازد و به امرش تن در دهد و آن را تصدیق نموده و توبه نماید، کارش به مراحل بعدی دردها که بدترینش عذاب حاصل از تشخیص و درمان پزشکی است نخواهد رسید. این ذات معرفت درمانی واقعی است، زیرا هر دردی به وضوح با بیمار سخن می گوید و به میزانی که بیمار انکار می کند محتاج دوزخ پزشکی می شود که زین پس عذابی کاهنده و تباه کننده است. دردها رسولان خدا در تن بشرند، هر که با آنان در افتد بر افتد. تجربه هر بیماری در جریان درد براندازی مذبوحانه نشان می دهد که اگر هم ظاهرن دردی به واسطه که مسکنها و یا جراحیها و سموم تخفیف یافته، به ناگاه در موضعی دیگر با شدتی برتر و تسکین ناپذیرتر آشکار شده است. چه بسا امراض و دردهایی بسیار سطحی با چنین برخوردی مبدل به سرطانها گشتند که هیچ مسکنی قادر به تسکین دردشان نیست. صدای خداوند و ندای وجدان و نعره روح را نمیتوان خفه کرد. کل دانش پزشکی هم مقامی جز این نداشته است. اطباء اگر به یاد آورندگان دین خدا و فطرت انسان و احکام انبیای الهی باشند، اوصیای انبیایند و در غیر این صورت ستاد اجرایی حزب شیطان هستند و دشمن سلامت تن و سعادت روان و رستگاری اخروی محسوب می شوند. تنها تسکین ریشه‌ای دردها و علاج قطعی امراض همانا گوش فرا دادن و تصدیق و اطاعت از ندای درد است. این است شفای واقعی و مابقی روش‌ها چه سنتی و چه مدرن جملگی راه و روش تعمیق امراضند. هر بیماری در مراحل آغازین بیماریش به وضوح پیام بیماریش را در وجدانش می خواند و درک می کند. ولی به میزانی که گوش خود را کر می کند و به نبرد جاهلانه با آن می پردازد، واقعا هم کر می شود و چون موش آزمایشگاهی به دام دوزخ پزشکی می افتد و دست به دست می گردد که زین پس تماما عذابهای کاهنده و میراننده تن و روان است. هر درد و مرض دعوت به خودشناسی و توبه از گذشته و اعمال جاری است. هر دردی پیام‌آور رستگاری و نجات است و یک ذکر الهی است. 27. بیماری کودکان. هر کودکی با تولدش بیمار است و گریهش از همین بابت است. زیرا به قلمروی وارد شده که مرگ را پیش روی دارد و لذا ذاتاً در هراس است و ایمنترین جا را در آغوش مادر و بلکه در رجعت به رحم مادر می داند. همه بیماری های کودکان نشانه رشد او هستند، مثل دلدردها، تبها، دردهای مربوط به رویش دندانها، سرخک، مخملک، آبله و امثال هم. پزشکی که این مسائل را با داروها پاسخ می‌گوید، نه رشد را می‌شناسد و نه کودک را، هرچند که متخصص اطفال باشد. فهم او از کودک و رشد او حتی بسیار نازل‌تر از یک فهم نباتی است. در نظر او کودک یک گیاه گریان است که باید خفه شود. این کل فلسفه طب کودکان است. کل علم تغذیه کودک نیز بر همین فلسفه پدید آمده است. از این منظر شیر مادر یک ماده بیوشیمی است که به آسانی در لابراتوارها قابل تولید می باشد و لذا بسیار هم کم خطرتر و مفیدتر و مغذی‌تر است، زیرا امراض احتمالی مادر را با خود دارا نیست. از این وجه که بگذریم به فلسفه امراض کودکان به عنوان عذاب می رسیم. آیا کودکان چه گناهی مرتکب شدند که مستوجب عذاب هستند؟ آیا به راستی کودک عذاب می کشد؟ اگر چنین می بود، یاد این عذاب ها می بایستی در دوران بزرگ سالی درک می شد. در واقع در اینجا سخن بر سر خود آگاهی یا وجدان به عنوان قلم رو به درک اجر و عذاب و خوشی و ناراحتی می باشد. در حالی که می دانیم یاد ایام کودکی برای هر بشری یکی یاد تماماً بهشتی است. هرچند که پدر و مادرش تماماً شاهد بیماری هایش بودند. پس در واقع امراض کودکان اگر هم عذاب باشد برای والدین آنهاست، نه خود آنها. این همان عاملی است که کودکان را از خانه و آغوش والدین به مطب پزشکان و بیمارستان ها و شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها تبعید می کند. این والدین عامل به خود آیی وجدان را از خود دور می سازند. زیرا کودک یک هدیه الهی از جانب عالم غیب است و با امراض و لبخندها و اطفارش تماماً با وجدان والدین رابطه برقرار می کند و با آنان از درب احساس و قلوبشان سخن متافیزیکی و الهی دارد. ولی قلوب صغیر و سیاه و کافر والدین تا به درک و تحمل آن را ندارد و با کمترین گریه کودک قطره مسکن در حلقش می چکانند و خوابش می کنند. امام صادق علیه السلام می فرماید گریه کودکان از عوامل رشد معنوی والدین و خاص عامل اصلی مادر شدن یک زن است. یک زن با زاییدن مادر نمی شود، بلکه با صبر و تأملش در رابطه با کودکش به تدریج مادر می شود. یعنی قلمرو به پذیرش رحمت الهی می گردد و خود نیز مشمول این رحمت است که تماماً سلامت و عزت و لذت روحانی و جسمانی می باشد. یک کودک افلیج یا عقب مانده روانی خود کمترین عذابی ندارد، زیرا دارای خود آگاهی نیست. او یک آیه عبرت الهی برای والدین و همه اطرافیانش می باشد. او می تواند هم یک آیه عذاب برای اطرافیانش باشد و هم یک آیه عبرت و حجت و رجعت به دین و توبه و لذا امکان نجات و رستگاری والدینش گردد. کسی که خود آگاهی ندارد اصولا انسان نیست، چه کودک باشد چه بزرگ سال. و کم نیستند آدم های به ظاهر سالم که این خود آگاهی یا وجدان را به کلی به واسطه تبهکاری ها از دست داده و مبدل به دد و دیو شدند، ولذا چه بسا اصلا بیمار هم نمی شوند و حساب کارشان بعد از مرگ است. 28. کارنامه دانش پزشکی. دانش پزشکی به عنوان یکی از جلوه‌های برجسته مدنیت و مدرنیزم که جز به مدد علوم و فنون اروپایی ممکن نمی‌شد، همچون کل واقعی مدرنیزم هزار سالی اروپا، هدفی جز برون‌افکنی و تجسم نفس بشر نداشت. مد و مدرنیزم که به لحاظ لغت نیز عین بت و بت‌پرستی است، قلمرو به تعین مادی نفس بشر است. تجسم بخشیدن به امیال و صفات و باورها و آرمانهای بشر. این همان تحقق اراده به بی خود شدن و غیر گشتن است. این همان اراده ذاتی کفر است که بهشت از دست داده اش را تماماً به صورت جاودانه در حیات دنیا می طلبد. این همان بهشت طلبی و بهشت سازی مادی و دنیوی است. و نیز در این حال خود را علت خود نخواستن و از شر خود رها شدن و مسئول خود نبودن. این همان جریان مادی شدن و جهانی شدن نفس است. این همان عیان شدن نهان به معنای واقعی قیامت است که در قرآن کریم نیز ذکرش رفته است. پس مدرنیزم قلمرو به قیامت نفس بشر است و پزشکی نیز یکی از اساسی ترین جنبه این قیامت می باشد. قیامتی که به قول قرآن دوزخ را نیز آشکار می کند و عذابها را صورت مادی و بیرونی می دهد. در این برون افکنی و تعین نفس، جان نیز جسمانیت بیرونی یافت و از وجود بشر خارج شد و علائم و اشیا و فنون و ابزارهای تکنولوژیکی گردید و به صورت پروتز ها در آمد. همانطور که جنین‌های آزمایشگاهی در خارج از رحم آغاز به پرورش نمودند، زین پس عناصر و ارکان و علل حیات هم در برون از وجود انسان و در لابراتوارها ساخته و پرداخته می‌شوند و انسان از خارج وجودش جان می‌یابد و جانش در گروه غیر است و در بازار خرید و فروش می‌شود، مثل کلیه‌های پیوندی، کبدها، قلبها و مغزهایی که خرید و فروش می شوند. و انسان می تواند جان خود را نیز به صورت قطعاتی پیشا پیش در بازار بفروشد و یا بخرد. میکروب و ژن، دو عامل اصلی بیماری، اینک در برون از وجود انسانها طراحی می شوند و به اعماق تن فرستاده می شوند تا حافظ جان باشند. نقشه ژنتیکی که امروزه به عنوان بزرگترین پروژه و مکاشفه دانش بشری مورد بررسی قرار دارند، همان نقشه جان بشرند و گویی که پروژه ذات هستند و می توانند ذات بیمار بشر را تبدیل نمایند و اصلا بشر را تبدیل به موجودی دیگر سازند که مطلقاً بیمار نشوند. زیرا بیماری بشر از بشر بودن اوست و بشر در بشریت خود یک حیوان بیمار است. پس بهتر است که دیگر بشر نباشد تا جاودانه گردد مثل یک ربات. و در اینجاست که بشر بالاخره موفق می شود نه تنها اصلا علت و معنای خودش نباشد، بلکه اصلا نباشد. این نمایش بس طولانی تراژدی کومیک تماما قلم رو به ظهور دوزخ است به عنوان محوری ترین بخش قیامت بشری. در اینجا حکم فقط از آن خداست و دانایان حکمت او. آنچه که در این رساله مختصر مورد پژوهش و بازبینی قرار گرفت و زخمهایی بر زخمهای بشری وارد ساخت و تارهای وجدان را به رعشه آورد و چه بسا ادابتها پدید خواهد آورد، گویا هیچ مرهم و علاجی عرضه ننمود و چیزی بیش از یک سرزنش تاریخی نبود و نیز دعوت به یک توبه تاریخی بر آستانه قیامت. چرا که به قول قرآن، قیامت آن روزی است که نهانها عیان می شود و هر کسی نفس خود را در مقابل خود می بیند و سعادتمند آن کسی است که آنچه را از خود می بیند انکار نمی کند و بلکه به خدا پناه می برد و شقی و بدبخت کسی است که انکار می کند و به عذاب ابدی مبتلا می گردد. تلاش ما در این رساله معرفی این قیامت و دعوت به سعادت تصدیق این واقعه بوده است. تصدیق آنچه که رخ نموده است و اظهار ندامت و پذیرش مسئولیت این واقعه و جز این منظوری دیگر در کار نبوده است. 29. شفای مسیحایی. عیسی مسیح علیه السلام مظهر کمال ظهور رحمت الهی بر بشر بود و لذا روح الله نام گرفت به مثابه جمال لطف مطلق خدا. او هر بیماری را بی مزد و منت شفا نمود و چه بسا اموات را دوباره به حیات بازگردانید. لذا او کامل ترین طبیب تن و عالم بشری بود. و پس از آن همه شفا و شفاعت، مردمان را دعوت به امر حق نمود و زین پس ادابت آغاز شد و او را مصلوب ساختند به گمان خیش. در این واقعه حتی اکثر حواریونش نیز کافر شدند. چرا که پس چرا خدایش به دادش نرسید و فقط مریم مجدلیه بود که دین مسیح را برپا داشت و کفر حواریون را مداوا نمود و آنان را به خدا برد و محبت را تعریف نمود. چرا که خداوند و رسالت انبیایش جز به واسطه درک محبت قابل درک و تصدیق نیست، زیرا اصلا خداوند فقط بر محبتش انسان را آفرید و مسیح اسوه کمال محبت الهی بر بشر بود و همین راز و قوه شفای مسیحایی او بود. تجربه مسیحایی بر روی زمین پرونده رحمت الهی را بر بشر ختم نمود و بست و این همان ختم نبوت و رسالت بود که به واسطه آخرین پیامبر خدا محمد صلی الله اعلان شد، زیرا مسیح مجال چنین اعلانی را نیافت. این اعلان فقط یک بیان نبود، بلکه یک واقعه مستقل دیگری بود، یک اتمام حجت کامل بود. بشر شفای الهی را تکذیب و ادابت نمود و عاملش را بردار ساخت. در پای دار او جز مریم کسی نبود. آن همه شفا یافته به جرگه کافران و اتفاقا شقی ترین دشمنان مسیح پیوسته و او را لعن کرده بودند و بین او و آن دزد آدم کش که جان و مال و ناموس مردم سالها به واسطه اش غارت می شد، دزد را عفو نمودند و مسیح را محکوم به اعدام کردند. آنچه که محکوم به اعدام شد نه مسیح، بلکه شفا و محبت و سلامت بود. او را نکشتند و نمصلوب کردند، بلکه امر برایشان مشتبه شد. قرآن. و زان پس بود که طب مدرن رسماً آغاز گردید و به اینجا رسید که طب شقاوت و عداوت در دوزخ بود. این طب جهنمی معلول معامله‌ای بود که نفس بشر با مسیح نمود و مسیحای دورانها. در طول تاریخ مسیحای دیگری نیز در اقوام گوناگون بشری ظهور کردند و جملگی به سرنوشت‌های مشابه مبتلا شدند. همه امامان صدر اسلام و عارفان شفابخش که مسموم شدند و مصلوب گشتند و سوزانیده شدند به مثابه آخرین اتمام حجتهای مسیحایی بر بشر بودند. آنان که حکم اعدام مسیح را شرعاً اعلام کردند، ملایان و علمای یهود بودند که بسیاری از آنان دکان طبابت داشتند. همینها بانیان اولیه دانش طب محسوب می شوند. فیلون یهودی یکی از اطبای بزرگ آن دوران بود که مروج فلسفه ارسطو و تبدیل این فلسفه به الهیات یهود محسوب می شود. از قدیمی ترین جادوگران یا اطبا در سراسر جهان ملایان یهود بودند. دانش پزشکی هم از جنبه برد و جادو و جنگیری و هم از جنبه گیاه درمانی ریشه در روحانیت منافق یهود دارد که دین را دکان تجارت ساخته بودند و بزرگترین کارخانه تولید مذهب ضد مذهب در تاریخ بشر محسوب می شوند. و اینک عروج مسیح که همان غیبت مهدی است بشریت را به قحطی روح یا روح الله مبتلا ساخته است تا آن حد که هر دلقک دجالی را به عنوان شفاگر مسیحایی میپذیرد و خود را به اشد مسخرگی میکشاند و غایت این مسخرگی را میچشد تا شاید به خود آید و توبه کند و جدا مشتاق مسیحا گردد و خود را از مالی خولیای این درمانهای مدرن برهاند. سی، بررسی چند پرونده نمادین پزشکی در شفای مسیحایی. نمونه اول، مرد جوانی حدود 25 ساله که به طور مادرزادی دارای گرایشات همجنسگرایی و بیزاری از جنس مخالف بود و برای معالجه خود به غرب سفر نمود، ولی نه تنها علاجی نیافت بلکه با مدت اقامتی در غرب تحت تأثیر نهضت‌ها و تبلیغات همجنسگرایی به طور کامل به این انحراف جنسی در غلطید و از آنجا که یک مسلمان و دارای اعتقادات دینی بود دچار تناقضی روانی و افسردگی نیز گردید و به طور جد در گمان خودکشی بود، تا اینکه بر حسب اتفاق با این حکیم مسیحایی ما مواجه گردید و خود به خود بهبود یافت و کل آن انحراف و افسردگی و میل به خودکشی در وی از بین رفت و تحت تعالیم این حکیم نه تنها به سیر زندگی طبیعی خود بازگشت و ازدواج نمود، بلکه دارای زندگی بسیار پر رونق و موفق و سالم و خلاقی شد و دچار کبر و غروری بس شدید گردید که گویا خود به خود و به واسطه کرامت و معجزه خودش شفا یافته است. این کبر و غرور وی را به راه و روشی غیر دینی و عیاشانه و کافرانه کشانید و از تعالیم آن حکیم خارج شد و بلکه نسبت به خود آن حکیم دچار انکار و عداوت گردید و حدود 15 سال بعد که دارای همسر و فرزندانی بود دوباره آن بیماری در وی آشکار شد و به آن حکیم رجوع نمود. آن حکیم نیز قبل از رجعت دوباره بیماری بارها درباره راه و روش غیر دینی و غیر وجدانی آن بیمار به وی اخطار داده بود و حتی به وی گفته بود که هر آن احتمال رجعت آن مرض وجود دارد، پس بهتر است که توبه کند و به راه عقل و دین بازگردد. ولی آن بیمار ابا نموده و بر عداوت خود افزود تا بالاخره آن بیماری با شدتی بسیار بیشتر پیدا شد و کل زندگی آن فرد را ساقط و متلاشی کرد و به لحاظ جسمی و روانی و اجتماعی و خانوادگی غرق در صدها بیماری و عذاب شد و به ناگاه از بهشت به جهنم سقوط کرد. نمونه دوم، مرد جوانی حدود 30 ساله که مبتلا به اعتیاد بسیار قوی و مزمن به افیون و بنگ بود و لذا از هر سلامت و عزتی در خانواده و جامعه بری بود و در انواع تبهکاری ها غرق گشته بود. او بارها مصمم به ترک اعتیاد شده ولی هرگز موفق نگشته و بلکه بر مصرف مواد مخدرش نیز اضافه شده و در اوج نومیدی یک زندگی کاملا قاچاق داشت و منفور همگان. قابل ذکر است که این مرد متعلق به یکی از فرقه های مشهور درویشی نیز بود. این مرد نیز بر حسب اتفاق با حکیم ما آشنا شد و در طی مدت یک ماه بدون استفاده از هر دارویی خود به خود و به سهولت و با کمترین درد و زجری ترک اعتیاد نمود و اصلا میل به مخدرات در وجودش نابود شد. این مرد جوان نیز به حیات خانوادگی بازگشت و مقبول و محبوب همگان شد و ازدواج کرد و به راستی از دوزخ به بهشت منتقل گردید. حکیم ما به این مرد نیز راه و روش درست زیستن را ابلاغ کرد و به او فهماند که اعتیادش حاصل روابط نامشروع اجتماعی و امرار معیشت خلاف شرع و وجدان بوده است و در صورت بازگشت به این راه و روش بدون شک اعتیاد نیز به او باز خواهد گشت. این مرد نیز مشابه نمونه اول دچار کبر و غرور و سپس انکار و ادابت با آن حکیم شد و از راه درست و دین خارج گردید و دوباره پس از حدود 5 سال به اعتیادی سخت‌تر گرایید و زندگیش تباه شد. نمونه سوم، زن جوانی با همسر و چند فرزند دچار بیماری دیسک کمر شده و در جریان مداوای آن به انواع داروهای روانگردان و مسکن معتاد گشته بود و نهایتاً از فرط درد تریاکی شده بود و با این حال مجبور به عمل جراحی شده و 2 بار جراحی نموده تا بالاخره کاملاً فلج و زمینگیر گشت و از حیات غریزی و زناشویی و خانوادگی نیز کاملاً ساقط شد. او اینک هم فلج و هم معتاد بود و مستمراً تحت فیزیوتراپی و الکتروتراپی قرار داشت و مصرف کورتون نیز به آن اضافه شده و دچار پوکی استخوان و فروپاشی کامل همه ارگان‌های حیاتی مثل کبد و کلیه‌ها و معده شده بود و در حال پوسیدن در رخت خواب بود. این زن پس از دخیل بستن به امامان و امامزادگان و طی طریق همه مراحل درمانهای قدیم و جدید از قبیل انرژی درمانی و طب سوزنی و جنگیری و دعا نویسی کاملا مأیوس و آماده مرگ بود. قابل ذکر است که این زن به ظاهر انسانی شدیداً متشرع نیز بود و در انجام فرایض عبادی دچار وسواسی شدید هم بود که خود مرضی بر سایر امراض محسوب می شد. و نخستین بیماری او بود که همگان را از وی منزجر ساخته بود. این زن نیز با حکیم ما آشنا شد و به هیچ دارو و فوتوفنی به طرزی معجزه آسا شفا یافت و به زندگی طبیعی خود بازگشت و شوهرش را هم که قصد ازدواج دیگر داشت منصرف ساخت. و نیز همه اعتیادهای تخدیری و دارویی او نیز برطرف شد و سالمتر از قبل به زندگی بازگشت. پس از این شفای مسیحایی، حکیم ما وی را از برخی از آداب و مراسم ریایی و منافقانه مذهبی باز داشت و به وی اخطار نمود که اگر مایل به حفظ سلامت خیش است، دست از این تجارت دین بردارد. از همین جا بود که انکار و ادابت این زن نسبت به حکیم ما و بلکه تهمت کفر و زندیق و فخاشی های بسیار در مجامع عمومی نسبت به کسی که او را از صد عذاب رهانیده بود آغاز شد و خود نیز کوس انالحق زد و مشغول رمالی و کفبینی و جنگیری برای دیگران شد. حدود 5 سال نگذشت که خبر بازگشت دوباره همه آن امراض به همراه یک مرض مالی خولیایی به گوش ما رسید. این زن دوباره زمین گیر شد و این بار احساس می کرد که ویروس ایدز در وی نفوذ کرده است. در حالی که همه آزمایشات خلاف این امر را نشان می داد و الاخر. نمونه 4، زن و شوهر جوان و بسیار مدرن و ثروتمندی صاحب دختر بچه 3 ساله‌ای بودند که یک تکه گوشت بود و یک حیات گیاهی و شیمیایی داشت. والدین این دختر بچه به مدرن‌ترین شیوه‌های تشخیص و درمان پزشکی در داخل و خارج از کشور متوسل شده بودند و کمترین علاجی پدید نیامده بود و بلکه همه پزشکان والدین را کاملا مأیوس کرده و تا حد اکثر 1 سال دیگر مرگ او را محتوم می دانستند. این بچه دارای چند حفره در مغز و دو حفره نیز در قلب بود و مشابه چنین بچه‌هایی جملگی مرده بودند. این بچه که خود کمترین درد و رنجی احساس نمی کرد، فقط یک آیه عبرت و عذاب برای والدینش و نیز کل خاندان بود تا این که مواجه با حکیم ما شدند. و در همان جلسه اول این بچه به راه افتاد و به دستور ایشان همه داروها و کل جریان درمان این بچه قطع شد. این بچه اینک 10 ساله است و به مدرسه می رود و از سلامت کامل برخوردار است. ولی در عوض والدینش که به امر حکیم ما دعوت به توبه و رجعت به حیات عقلی و وجدانی و دینی شده بودند، ابا و ادابت نمودند و تهمتها و فحاشیهای بزرگی نصیب حکیم ساختند و در مدت کوتاهی زندگیشان متلاشی گردید و در انواع امراض و عذابها غرقه گشتند و به لحاظ راه و روش زندگی به انواع فسادها گراییدند. گویی بیماری لاعلاجان بچه مهاری بر نفس آنان بود که برداشته شد و آنان را در هوسرانی ها به غایت جنون کشانید و ساقط ساخت. روزی این حکیم ما گفت که درباره شفای بسیاری از این بیماران احساس عذاب وجدان دارد. درست به همین دلیل به تدریج از پذیرش و دیدار بیماران کناره گرفت و گوشه عزلت گزید و از چشم مردمان محو گردید. جالب توجه است که پزشکان آلمانی شفای این بچه را علناً یک معجزه نامیده بودند. نمونه 5. مرد جوانی حدود 40 ساله به ناگاه دچار بیماری لاعلاج پارکینسون و آلزایمر گشته بود. او رئیس حسابداری یک اداره دولتی بود. پس از چند سال درمان مبدل به یک عروسک کوکی شده و کل شعور و حافظه‌اش نیز مختل گردیده و از کار هم بازنشسته گشته بود و علاوه بر این بر اثر مصارف داروها کلیه‌اش نیز به طور کامل در حال نابودی بود و گهگاه دچار تشنجات شبه سر نیز می‌گردید و لذا به افیون هم مبتلا شده بود. حکیم ما به بی گفته بود شفا خواهی یافت، به شرط اینکه قول دهی که پس از بازگشت به شغل خود دیگر دزدی نکنی، رشوه نگیری و اموال مردم را به ناحق نخوری. او قول داد و معجزه آسا شفا یافت و همه داروهایش را ترک گفت و از شر افیون نیز نجات یافت و بسی سالمتر از قبل بیماریش به حیات طبیعی و بسیار خلاق بازگشت و کمترین نشانی که بیماری در او وجود نداشت. ولی افسوس که پس از حدود 2 سال دوباره علائم بیماری بازگشت و این بدان معنا بود که دزدی آغاز گشته بود. نتیجه دهاتن از بیماران لاعلاج بدون واسطه هیچ دارو و فوت و فن و وردی به همین گونه به طور قطعی مداوا گشته بودند. و پس از علاج هم باز در جریان تشخیص پزشکی معجزه آسا بودن این شفا مسلم شده بود. این درمانهای بی مزد و منت تماماً بر اساس دعوت به حق دین و وجدان و تعهد بیمار به این عهد رخ نموده بود. در برخی از این موارد علت فیزیولوژیکی مرض به کلی از بین رفته بود و در برخی دیگر این علت هیچ تغییری نکرده بود. برای عوارض و دردها و ناراحتی‌های بیمار به کلی از بین رفته و بیمار در سلامت کامل تن و روان به زندگی طبیعی خود بازگشته بود. به طور مثال در برخی از سرطان‌ها غده سرطانی اصلا از بین نرفته بود، ولی با قطع کردن داروها و اشعه‌ها این غده از رشد باز ایستاده و هیچ مشکلی برای فرد ایجاد نمی‌کرد. و گویی یک عضو طبیعی در بدن بود، بی هیچ مزاحمتی. از این نکته می توان درک نمود که بسیاری از آنچه که علت فیزیولوژیکی مرض نامیده می شود، بهانه‌ای بیش نیستند. چه بسا انسانهایی که در سلامت کامل زیسته و با مرگ طبیعی و بر اثر کهولت و بی هیچ درد و زجری مردند. ولی بر حسب اتفاق به ناگاه متوجه شدند که این مرده حدود 10 سال از اواخر عمرش حامل یک غده سرطانی بسیار رشد یافته بوده، ولی از شانس خوبش به دام پزشکی مدرن نیفتاده بود. امروز می دانیم که بسیاری از افراد سالم در جریان جنون‌آمیز چکاپ موفق به کشف امراض شده و به راستی مریض می شوند. خود از نزدیک شاهد پیرمردی بسیار سالم و سرحال و فعال شدم که به اصرار فرزندان مدرنش چکاپ شد که یک غده سرطانی در معده اش کشف گردید و بلافاصله شیمی درمانی آغاز گردید و این مرد نگونبخت یک ماه بعد تکه پاره شد و مرد. بسیاری از این بیماران لاعلاج که در رابطه با حکیم ما معجزه آسا شفا یافتند، پس از ادابت با دین و احکامی که حکیم ما به آنان ابلاغ می نمود، دوباره به بیماری خود مبتلا می شدند و آنگاه حکیم ما را جادوگر و شعبدباز می خواندند و تهمتهای ناحق می زدند. خود این جانب به عنوان یکی از آشنایان و شاهدان بر جریان این حکمت و شفای دینی تا مدتی به این حکیم از بابت آنکه دیگر از دیدار بیماران ابا می نمود و عزلت گزیده بود سخت انتقاد داشتم. ولی به تدریج باور کردم که چه حق عظیمی در امراض و عذابها وجود دارد که در واقع حق جهنم برای بشر کافر و متکبر است که تا چه حدی دشمن رحمت الهی است و در واقع دشمن سلامت خیشتن است و کفر نیز جز این معنایی ندارد. کافر به راستی احمق و عدوی خیش است. به راستی که انسان دشمن آشکار برای خیشتن است. قرآن این همان حق دوزخی دانش مدرن پزشکی است که با غارت تن و جان و جیب و عزت و سلامت کافران آنان را تخلیه و مهار می کند و از ارکان واجب ادامه بقای کافرانی بشر بر روی زمین است. همانطور که دوزخ برای کافران یک واجب وجودی و راز بقای بشر کافر می باشد، دانش پزشکی نیز شعبه ای از این دوزخ دارای حق عظیم است و به راستی بر بشریت حق بزرگی دارد و بشریت مدرن مدیون آن می باشد. انسان کافر باید هم دشمن سلامت و آرامش و عزت و بهشت باشد. این یک دشمنی برحق و درست و معقول و دینی است. یک انسان متکبر و آدمخوار اگر قرار باشد در سلامت باشد، همه را می درد از جمله خودش را. دانش مدرن پزشکی همچون کل فرآورده‌های مدرنیسم قلمرو به قل و زنجیرهایی است که کفر بشری را مهار می‌کند. این همان قل و زنجیرهای دوزخ است بر سر و گردن و دل و مغز و اعصاب و اعضا و جوارح کافران. بشری که حق بهشت بی مستمنت انبیای الهی را انکار نمود به حق دوزخ مبتلا می‌شود. امروز درهای بهشت باز است و در حوالی آن یک نفر هم دیده نمی شود. و این در حالی است که پشت درهای دوزخ چه صفهای فشرده‌ای در انتظار ورود عجولانه یک دیگر را له می کنند. بهشت مشتری ندارد چون مفت و بی مزد و منت است، در حالی که زمین دوزخ هر متری میلیون ها تومان خرید و فروش می شود. این تورم‌های مدرن جملگی حاصل شتاب برای ورود به دوزخ و طبقات پیشرفته آن است. در اینجا یاد آن کلام قدسی چه مصداقی حیرت آور دارد که آیا به راستی کسی طالب جنت من نیست؟ و نیز آن سخن علی علیه السلام که ای فرزند آدم، آیا بالاخره نمی‌خواهی به خودت رحم کنی؟ دانش پزشکی همان حق ابطال دین خداست و با این حال راهی در دین است، راه دوزخی دین، زیرا به قول قرآن کریم دین در همه حال واقع است.